السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. در محضر آیه 111 سوره آل عمران هستیم. آیات قبلی که دسته ای از آیات بود که حدود 10 آیه بود، از آیه 101 تا 110 مباحث مفصلی رو در رابطه با حیات اجتماعی اسلام از جمله اعتصام به حبل الله و اون هم به صورت جمعی و همه با هم در بحث‌های مختلفی بیان شد از آیات قرآن، و بعد هم بحث امر به معروف و نهی از منکر در آیات مختلفی در این آیات مطرح بود. دنبال اون هم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا که بحث ید واحده بودن رو مطرح شد. در این آیه‌ای که در محضرش هستیم تعبیر بسیار زیبایی است که حالا این آیه آیا عطف به آیه قبل است یا عطف به دسته آیات قبل است که به آیه 100 عطف بشود یا به آیه 110، بین مفسرین اختلاف است. آیه شریف این است: بسم الله الرحمن الرحیم. لن یضروکم الا اذن و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. اگر عطف به آیه 100 باشد، یعنی بحثی که در محضرش آمد الان هستیم، این آیات حیات اجتماعی واسطه شدند و در عینی که تأکید همون مباحث در مقابله با یهود بودند، اما در این حال خودشون بحث مستقلی بودن و عطف بر آیه 101 این میشه و کیفه، درست دیگه، سوره آل عمران، بله، و کیفه تکفرونه و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. که کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله، که آیه قبلش هم این بود که یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. که این آیه آیا عطف به این آیات است یا عطف به آیات همین آیات قبل است که در محضرش بودیم؟ در هر صورت اصل مسئله این است که آیه در رابطه با یهود است، هرچند شمول دارد نسبت به دیگران، ولی مقصود اصلی آیه در مورد یهود است که اینها با تمام کینه و دشمنی که با شما دارند، در مقابل این که شما اگر حرکت جمعی داشته باشید، اعتصام به حبل واحد داشته باشید، آیات قبل امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید، اگر شما اینها رو داشته باشید، لن یضروکم الا اذن، این یه دستور کلی و کامل است برای همیشه، وعده الهی است که اگر شما با هم متحد باشید، مهمم نیست چند نفر باشید، کجا باشید، آیا یک کشور باشید، آیا یک شهر باشید، آیا یک جمع باشید، هیچ کدوم از اینها در این مسئله قید و شرطی ایجاد نکرده، بلکه اگر متحد باشند مؤمنان و مسلمان ها با هم، اعتصام به حبل واحد جمعی پیدا کرده باشند اون گروهی که هستند، امر به معروف و نهی از منکر رو حتما در حقیقت رعایت بکنن نسبت به خودشون و نسبت به جامعه بیرونی مراقبت این گونه داشته باشند، اینها دشمنانشون که یهود در رأس اونهاست هیچ ضرری به اونها نمیتواند بزند الا اذن. ازا ضرری است که ناچیز است، شاید هم تفسیر شده به ضررهای زبانی، یعنی در مورد شما میتونن شایع پراکنی بکنن، میتونن در مورد شما حرفای نامربوط بزنن، اینها ممکنه شما رو ناراحت بکند، اما ضرر نظامی به شما نمیتونن بزنن. ضرری که آسیبی به شما ایجاد کند که جدی باشد برای شما نمیتونن اینها ایجاد بکنن. این وعده الهی است. قرآن هم اختصاص به یه دوره دون دوره‌ای ندارد. شأن نزول برای آیه تخصیص ایجاد نمی کند، بلکه شأن نزول مصداقی از آیه است که داره در موردش بیان رو محقق می کند، تا نسبت به همه دوره ها که یجری مجرا شمس از قرآن کریم نشون بده که اینم مصداقش بوده که محقق شده، ولی بیش از این هم دائما هم این مصداق امکان تحقق دارد. خب با این نگاه که می‌فرماید که لن یضروکم الا اذن و ان یقاتلوکم، حتی اگر اینها با شما بخوان در مقام جنگ بر بیان، یولوکم الادبار، حتما با اون شرطی که شما داشتید که با هم پیوسته بودید و اعتصام به حبل واحد داشتید و امر به معروف و نهی از منکر رو بین خودتون رعایت کرده باشید، یقین بدانید وعده الهی است، با محاسبه دو تا چهار تا نیستش، وعده الهی است که اگر اینها در مقابل شما بخوان قیام بکنن، قتال بکنن، و این یقاتلوکم یولوکم الادبار، طولی نمی کشد که به سرعت فرار میکنند. یعنی یه وعده دقیق از پیشگویی ها اعجاز قرآن است. لذا تو طول تاریخ، اینم از زیبایی های مسئله است، در زمان خود پیغمبر اکرم و بعد از او، هرگاه درگیری با یهود بوده، یهود جایی دوام نیورده. هرگاه درگیری با یهود بوده، به شرطی که مسلمان ها مثل زمان پیغمبر با هم متحد بوده باشن. نگاه به جنگ اعراب اسرائیل، جنگ شش روزه نکنید، اونجا مسلمان ها با هم احتسام به حبل واحد نداشتن، هر کی ساز خودشو داشت، هر کی برای یک هدف دنیایی خودش اونجا در کنار هم نبودند، اهداف دنیایی مقصود، لذا بعضیاشون هم خیانت کردن همونجا و باعث شکست شدن. اما تو جنگ هایی که پیغمبر کردن در صدر اسلام، هیچ کدام از جنگ هایی که با یهود داشتن به شکست نینجامید. ممکنه تو جنگ های دیگه پیغمبر شکستم خورده باشد به ظاهر، اما تو جنگ های با یهود که با یهود خیبر و بنی قریظه و بنی نظیر و اینها داشتن، تو هیچ کدام از اون جنگ ها شکست ایجاد نشده. اینم از زیبایی و وعده الهی هم این است. اینم از اون چیزهاییست که بالاخره زیبایی هاییست که انشالله امید ایجاد میکند در رابطه با جنگ با اسرائیل، که برای ما یه افق دیده بشه که اگر جنگی واقع بشود، اولا تعبیر این است لن یضروکم الا اذن، ممکنه بالاخره از جهت آسیب جزئی به شما از جانب اونها برسد، اونم به خصوص آسیب‌های زبانی. عذاب بیشتر حالت شای پراکنی و آسیب‌های زبانی و فحش و ناسزا و مسائل اینجوری برمیگرده. این حرف ممکنه، اینا ممکنه، یعنی تو نظام طبیعی ممکن است که اونها چکار بکنن؟ باعث بشن که ضربه های طبیعی به شما وارد بشه. ضربه های طبیعی یعنی حقایق و وقایع رو جوری تحلیل بکنن، تبیین بکنن، شما رو تو تنگنای تبیین قرار بدن. اما این تنگنای تبیین رو اگر شما با هم متحد باشید و امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید، همین هم چی میشه؟ خونسا میشود. یعنی اینم خودش نگاهی نست که امر معروف نهی از منکر در این رابطه میشه همون جهاد طبیعین، از این جهت که اینها هم اگر جنگ طبیعینی رو یاد گرفتیم ما، در رابطه با اون عزا هم چی میشیم؟ مسلط میشیم. ولی نشون میده که بالاخره اینها تو نظام جنگ طبیعینی قاعدتا تو مراحل مختلفی ممکنه قدرتمندتر از ما باشن، اما این جنگ طبیعینی تو صحنه و واقعیت رو رقم نمیزنه، بلکه میتونه تو اذهان تأثیر ایجاد بکند. ولی شما هم با اون اعتصامتون با هم دیگه و حرکت جمعیتون و جریان در حقیقت امر معروف و نهی از منکر، میتونید صحنه رو به نفع خودتون رقم بزنید، هرچند اونها ممکنه که تو عرصه بیان چی باشن؟ ضررهایی رو هم برای شما ایجاد کرده باشن. خیلی دقیقه، خیلی زیباست که لن یضروکم الا اذن و ان یقاتلوکم. اگر اومدن تو صحنه، یعنی تا اونجایی که عزاست تو صحنه چیه؟ اذهانه. اما اگر اومدن تو صحنه، این یقاتلوکم یولوکم الادبار، حتما در حقیقت تو صحنه اینا فرارین. یولوکم الادبار، شما رو پشت خودشون قرار میدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه پشت میکنن و فرار میکنن. یولوکم الادبار، در حالی که شما رو پشت خودشون قرار دادن، یعنی در حال فرار هستن. تو صحنه واقعی اینها دوام ندارن، هرچند تو صحنه بیانی ممکنه چی باشن؟ جولان بدن و باعث اذیت بشن. واقعا آدم احساس میکنه که قرآن همین امروز نازل شده و صحنه رو کاملا داره با این نگاه امروز داره تفسیر رو بیان میکند. اینو من الان تحمیلی به آیه نمیکنم، شما رجوع کنید به تفاسیری که قبلا هم نوشته شده، مال حالا هم نیست. ببینید تعبیر میکنن عزا رو به چی؟ تعبیر عزا به همین بحث های بیانیه، گفتمانیه. یعنی تو گفتگو، تو صحنه بیان، شایع پراکنی، دروغ پردازی شما رو اذیت میکنن. این همین چیزی که الان ما میگیم چی؟ همین طبیعین که اونها تو جنگ اذهان شناختی، تو جنگ های شناختی اونها ممکنه چی کار بکنن؟ باعث آسیبی برای شما بشن، درسته؟ تو جنگ شناختی. اما اگر اومدن تو صحنه و میدان عملی، حتما در حقیقت چی هستن؟ چون اینا ایمان ندارند، اهل ایمان نیستن، دنیا متاع اصلی اینهاست. اینها به خاطر دنیا وقتی میخوان عمل داشته باشن، هر جا خطر باشد نیستن. لذا تو صحنه اذهان خطرناک نیست. چون تو صحنه اذهان خطرناک نیست، هر کسی تو هر دوری هم واقع باشد میتواند تو جنگ شناختی شرکت بکند، میتونه از اون دور یه فوشی بده و فرار بکنه، یه دروغ و شایعی رو ایجاد بکند و فرار بکند و نباشد در صحنه. اونجا اینا هستن. لذا لن یضروکم، لنم آورده که هرگز نمیتونن به شما چیکار کنن. لن یضروکم الا اذا. او وقت اگر ضرر رو به معنای ضرر نظامی گرفتیم، لن یضروکم یعنی ضررهای حقیقی واقعی جسمی جانی نظامی، میگه اگر این رو ضرر رو این گرفتید، الا اذن استثناء منقطعه. چون عزا از سنخ اینا نیست، عزا از سنخ بیان بود، از سنخ گفتار بود، از سنخ شناخت بود. لذا اذن میشه چی؟ استثناء الاش منقطعه. اما اگر کسی ضرر رو عام گرفت به معنای هر ضرری، حتی همین ضرر لفظی که اگر باشد، اون موقع استثنای متصل است با این نگاه. پس اگر میگن استثنا منقطع است یا استثنا متصل است، به این اعتبار است. بله بله، شبه ها از جنس شبه ها از جنس عزاس. یعنی میتونن شبه افکنی کنن، میتونن زیر سوال ببرن، درست؟ تو اذهان دخالت در اذهان از سنخ عزاس، دخالت در اذهان. منتها دخالت در اذهان با صحنه متفاوت البته، اما میتونه رو صحنه اثر بذاره. البته میتونه رو صحنه اثر بذاره، به شرطی که ما دست بذاریم رو دست هم. بله، اما اگه ما هم به همون نسبتی که اعتصام به حبل واحد داشته باشیم، داخلمون رو محکم کنیم، روابطمون رو بین مؤمنین، امر معروف نهی از منکر رو داشته باشیم، این میتونه در مقابل اون شبه ها، شایعه ها، گفتارهای طبیعی اونها، مدیر اون جنگ شناختی اونها، میتونه این چی باشه؟ این مقابله میتونه بکنه. یعنی ما هم امر به معروف و نهی از منکرمون حقیقتاً چی میشه؟ یه نوع جهاد طبیعی است که امر به هر معروفی و نهی از هر منکری تو جامعه وقتی رواج پیدا کرد و جامعه هم چنگ به یک حبل واحد زدن تو نظام اجتماعی با هم بودن، توطئه های شناختی اونها هم چیه؟ برملا میشه و قدرت پیدا نمی کند. اما اگر ما تو جامعه حبل واحد رو نتونستیم ایجاد بکنیم و از اون طرف هم امر معروف نهی از منکر رو نکردیم یا درست انجام ندادیم، دشمن میتونه با اون عزاش به ما چکار بکنه؟ با اون عزا و جنگ شناختیش میتونه آسیب هم ایجاد بکند. پس وعده الهی در چه صورتیه که میگه فقط عزاست؟ میگه در صورتی که شما اون شرایط آیات سابق رو که من گفتم رعایت کنید. آیات سابق یه دسته آیه بود. کدام آیات بود؟ اعتصام به حبل واحد شما داشته باشید. امر به معروف نهی از منکر بین این جامعه چی باشد؟ محقق باشد و اهل تفرقه و اختلاف نباشید در درون خودتون. درسته؟ اینها لن یضروکم الا اذا. خب این تشکیکیه؟ البته. یعنی هر چقدر ما اعتصام به حبل واحدمون شدیدتر باشد، امر به معروفمون و نهی از منکرمون قویتر باشد، عدم تفرق و اختلافمون شدیدتر باشد، به همین نسبت چی میشه؟ ضرر رسانی اونها کمتر میشود. هرچی کمتر باشه مال ما، امکان ضرر از طرف اونها بیشتر میشه. درسته؟ پس اینم تشکیکیه، صفر و یک نیست که یا ضرر هست یا ضرر نیست. نه، میگه اگر شما رعایت رو، مراتب رعایت رو داشتید، اونها هم در حقیقت چی میشه؟ مراتب ضرر بلا عذا و ضرر به لحاظ مراتب شماست. شما هرچی رعایت بکنید اون کمتر میشه، هرچی شما کمتر رعایت کنید اون بیشتر میشه. تناسب معکوسه، که بین این دوتا معکوسه. هرچی این بیشتر باشه رعایت ما، او اذیتش کمتر میشه، و هرچه رابطه ما ضعیفتر باشد و امر معروف کمتر، اثر گذاری کار او بیشتر میشود. خیلی آیه زیباست. یعنی آدم اگر با این نگاه با قرآن حش پیدا بکنه، احساس میکند که اصلا الان قرآن برای این نازل شده. لن یضروکم الا اذن و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار. در این صورت اگر اینها بخوان تو صحنه بیان، جسارتی بکنن، خبطی بکنن، غلطی بکنن، بخوان تو صحنه بیان، در این صورتی که شما هستید، حتما یولوکم الادبار. این پیشگویی قرآن است که امکان ندارد شما با این شرایط باشید و اینها از مرتبه عزا بخوان به صحنه بیان، به میدان بیان. درسته؟ وش پشت نکنن و فرار نکنن. پس اگر ما تونستیم تو جامعهمون استحکام درونی رو شدیدتر بکنیم، قطعاً به دنبالش این است که دشمن جرأت آمدن به صحنه رو نمی کند. اگر عقل داشته باشد، همین عقل ظاهری دو تا چهار تا رو. ولی اگر خطای دیوانگی کرد، خطای جاهلانه کرد، در این صورت به صحنه آمد، وعده الهی این است که چی؟ حتماً یولوکم الادبار. تو صحنه حتماً شکست خواهد خورد. و این یولوکم الادبار هم مثل اون اعتصام به حبل و امر معروف تشکیکیه. یعنی مراد گاهی ممکنه که اگر ما اعتصاممون شدید باشد، قدرت امر معروف و نهی از منکر قوی باشد، تو همون لحظه اولی که وارد صحنه می شود شکست محقق می شود. لذا ببینید مثلا شکست های رژیم صهیونیستی که خودشون پیش بینی می کنن که اولین شکستی که محقق شد دیگه تا آخر ادامه داره، بعد از این توقف نداره، خودشون این پیش بینی رو بعضی از خودشون کردن. لذا ببینید هی ایام کوتاه‌تر شد. اگر یه جا جنگ 33 روزه بود، بعد نمیدونم شد چند روزه، بعد شد تا 3 روزه شد. یعنی هر چقدر این همبستگی بیشتر بشود، به دنبالش چی میشه؟ به دنبالش یولوکم الادبار اونها سریعتر میشود. ولی اگر این طرف به هم ریختگی ایجاد شد، این به هم ریختگی هم که میگیم، نه اینکه هیچ کسی اختلاف نداشته باشد، یعنی اون کسانی که تو حاکمیت اساس حاکمیت تشکیل میدن، مؤمنانی که اون چارچوب و اون ستون و اون در حقیقت گرانیگاه اصلی حاکمیت هستن، اینا در کنار هم باشن. نه اینکه بگیم همه اجزا، خب همه اجزا هیچ موقع همه در کنار هم نیستن. تو جامعه پیغمبر هم همین جوری بوده، ولی در این حال این وعده به لحاظ اون کسانی است که درگیر کار هستن، مؤمنانی است که دلسوز مسئله هستن. اگر اینها حالشون رو در این مسئله رعایت بکنن، توجه به این مسئله اعتصام جمعی داشته، حالا معلوم میشه که اون آیات چقدر تأکیدش برای ما چی داره؟ یعنی بیمه شدن جامعه در مقابل کینه‌توزترین دشمن. اگر یهود جرأت نکرد با تمام بیباکی و جسارتی که از جهت دشمنی با ما دارد میخواد ضربه بزند، بقیه هم به طریق اولا جرأت نخواهند کرد. دقت کردید چقدر اینا چون کینه توسترین اینا هستن، یا خودشون حمله خواهند کرد
از رو جهالتشون، یا چیکار میکنن؟ تحریک میکنن دیگران رو که به تحریک اینها داره کار انجام میشه، چون دنبال کینه توزی هستن. کینه اینها کینه در فقط منافع نیست، کینه شون ذاتیه، در نبود دین است که میخوان ودولو تکفرون، میخوان شما کافر بشی، از دین برگردید، نمیخوان شقدر شما تو کار خودتون مشغول باشید. نه، اینها دنبال این هستن شما را از دین برگردانن، درسته؟ چون اینجوری هستن هیچ جایی توقف نمی کنن. البته معمولا خودشون هم جلوی صحنه و خط مقدم آشکار نمی کنن، چون ترسو هستن، چون ترسو هم هستن خودشون هم جلو صحنه نمیان. خب این آیه شریفه که تا اینجاش که لن یضروکم الا اذن و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، اینم باز یه وعده دیگر از جانب خداست که ثم لا ینصرون، هیچ نصرتی نخواهند شد. یعنی وقتی که اینا فرار میکنند و پشت میکنند، اینجوری نیستش که یه نیروی کمکی برای اینها در کار باشد که بعد به اینها کمکی برساند، چون خدا مقابله با اینهاست و اینها در مقابل اهل ایمان در آمدن، اگر خدا قومی رو بخواد نصرت بکند، دیگه هیچ نصرتی برای اون مقابلش در کار نیست. ثم لا ینصرون اطلاقش به واسطه این است که اینها در مقابل همه ایمان قیام کردند، درسته؟ و چون در مقابل همه ایمان قیام، همه ایمان قیام کردند، خدای سبحان هم وعده نصرتش رو به مؤمنان داده که انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، درسته؟ و اینها مؤمنان هم به وظیفه عمل کردن در حیات جمعیشون، اعتصام به حبل واحدشون و همچنین امر معروف و نهی از منکرشون، خدا هم وعده نصرتش رو محقق میکند. پس مقابل اینها نصرت نمیشود، چون اذنی در نصرت برای اونها حتی تو جهات مادی نیست. ثم لا ینصرون، اینم خلاصه. چون یه خورده میخوایم سرعت بحثمون رو بیشتر کنیم، وارد آیه بعدی میشیم. در آیه بعدی میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه بعدی هم همینجور که این، ببینید خود این آیه برای مؤمنان در جهاد تبیین قوت قلب ایجاد میکنه. همین آیه که الان خوندیم در محضرش بودیم، یعنی تو نگاه جهاد تبیینی اگر درست این القا بشود، بیان مسئله وعده الهی و نصرت الهی رو با رعایت شرایطی که ما بکنیم، اولا ما رو تشویق میکنه به اون که اون شرایط حبل اجتماعی و اعتصام و امر معروف رو دقیق تر داشته باشیم، ثانیا در حقیقت برای ما امید ایجاد میکند. خدا وعده داده و مقابلش رو هم قول تخطئه داده، درسته؟ یک از یک طرف ما رو نصرت میشه با این نگاه، نصر به رعب ایجاد میشود برای خود مؤمنین که ایمانهاشون مضاعف میشود، از طرف دیگری دشمن ببینه ما این رو با این قاطعیت داریم و داریم بیان میکنیم، چون دیده که وعده های قرآنی محقق میشود، این رو باور دارند هرچند ایمان ندارن، یعنی میدانند علمن هرچند ایمان بهش ندارن، ترس در اونها هم بیشتر میشود. یعنی هر چقدر این نقطه ایمان در وجود ما به این وعده قوی تر باشد، در مقابلش دل دشمن نسبت به این وعده خالی تر میشود. پس خودش یه چی هستش؟ درست تبیین کردن این مسائل وعده های الهی جهاد تبیین است برای ایجاد امید برای مؤمنان و در حقیقت ترس برای چی؟ دشمنان ما. اینم خلاصه یه بحث. آیه بعد میفرماید که ضربت علیهم الذلت اینما سقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس و باؤوا بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذلک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. خیلی آیه زیباست، دیگه آدم نمیدونه چجوری قرآن رو رو سرش بذاره هلهلی کنه که اینقدر زیبا مسائل ما رو دانه به دانه انگار خدا مشکلات ما رو مورد دقت قرار بده و حل میکنه و بیان میکنه. این آیه شریفه به قرینه که یقتلون الانبیاء به غیر حق، قطعا مربوط به یهود است، چون مسیحی ها یقتلون الانبیاء نسبت بهشون وارد نشده، فقط در مورد یهود وارد شده که یقتلون الانبیا به غیر حق. لذا نشون میده که این آیات مربوط به کی هستش، داره بلاک رو بیان میکنه، مربوط به یهود است. خب با این نگاه که آیه مربوط به یهود است، صحنه آشکارتر میشه. هر چند اگر غیر یهود هم به هر کدام از این ملاکات دست بزنن، به این داشته باشن، به همون نسبت شاملشون میشه، اما یهود در رأس مصداق این آیات قرار میگیره. خب این خودش برای ما یه افق آشکار میکنن. در قرآن اینا رو به عنوان یهود میداند، یعنی اینکه یقتلون الانبیا به غیر حق رو، چون میدونید یهود در قرآن هر جا آمده ذم است، اما بنی اسرائیل هر جا در قرآن آمده حتما ذم نیست، اما یهود هر جا آمده در قرآن کریم حتما ذم است، حتما در حقیقت کسانی هستند که انحراف در وجودشون قطعی است. ولی بنی اسرائیل هر دو صورت استعمال شده، هم برای جایی که ذم بوده، هم جایی که ممکنه مدح باشد. بله. نه، دیندارانشون نکشتن. بله؟ بله، این مقدار دین منحرف که بله، من فکر کنم دینداران یعنی متدینین حقیقیشون، بله یهود به عنوان دین کشتن حتی. حالا بیان میکنیم که کشتنم چه جوری بوده، بحثاش ان شاء الله. این آیه شریفه یه وعده عجیبی است. اولا ضربت زدنی است که مثل سکه، ضرب سکه که میگن، ضرب سکه که ثبات دارد، یعنی دائم است. ضربت ضرب است، ضربی است که دائما هست. علیهم احاطه دارد. ضربت علیهم تعبیر به ضرب سکه و ضرب خیمه شده. میگن ضرب سکه، ضرب خیمه. خیمه از باب این که کسی که درون خیمه قرار میگیره محاط است و این خیمه محیط است برش، درسته؟ لذا ضربت علیهم الذله یعنی چی؟ یعنی ذلت بر اینها به گونه‌ای زده شده که دائم است و محیط است. این خلاصه اولین وعده الهی که ضربت علیهم الذله. دنبالش میفرماید که اینا رو داریم یه تفسیر اولی میکنیم بعد برمیگردیم. اینما سقفو، سقفو سقفه معنی وجده است. سقفو با سینه سنخته، سقفو یعنی وجدو در اینجا، یعنی هر کجا یافتید اینها رو، هر کجا ببینید این ضربت علیهم الذله، ذلت بر اینها زده شده است. حالا ذلت بر اینها زده شده است اینما سقفو، من همه حرفاش همه زیباست، اما یه نکتهش رو بگم تا ایشالله بحث رو بذاریم بیشترش رو برای بعد. سقفو یافتنیست که توش یک نوع علم و اطلاع و نگاه فرهنگی هم خوابیده. چرا؟ ثقافت یعنی چی؟ فرهنگ، درسته؟ این که میگه اینما سقفو یعنی یک نوع یافتن علمی، یک نوع شناختن علمی. اینها رو هر جا بتونید رد اینها رو بشناسید، پیدا بکنید، اونم با نگاه شناختی، خیلی مهمه. یعنی تو جنگ های شناختی دشمن نیروشو درون ما قرار میده تا شناخته نشه. در اینجا میفرماید ضربت علیهم الذله اینما سقفو، هر کجا که اینها رو یافتید. حالا آیاتی که من دلم میخواست که اگر میشد یک از دوستان بزرگوار یا جمعی جریان آمدن بحث ریشه ثقافه و سقفه رو در قرآن تحقیق میکردن، یه رساله که حتی اگر در جنگ ها آمده و بحث مفصلم در آیات مختلفم آمده، اگر این رو پیگیری میکردن کشش داشت. مثلا فاما تسقفنهم فی الحرب، اگر اینها رو یافتید در جنگ، این یافتن در جنگ وقتی تسقفنهم آمده یعنی چی؟ یعنی نه فقط جنگ به اصطلاح نظامی تو صحنه، بلکه جنگ شناختی رو هم شامل می شود. فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم، باید به جوری با این نقطه اون به اصطلاح خط مقدمشون برخورد بکنید که فشرد به من خلفهم، که پشت صحنه اینها هم چی بشه؟ متفرق بشه. یعنی فقط برخوردتون با اون جلو نباشه، برخوردتون با اون خط مقدم به گونه ای باشد که پشت و عقبه اینها هم از هم بپاشد. این از هم پاشیدن اتفاقا با جنگ شناختی عمیق‌تر محقق می‌شود تا جنگ نظامی. یعنی وقتی خط مقدم از هم میپاشد تو جنگ شناختی، خطهای پشتی در حقیقت مبانیش آشکار میشه، اون دستهاشون روشن میشه. و لذا خیلی زیباست این بحث و بیانها. اگر با این نگاه بریم، لعلهم دنبالشم، لعلهم یذکرون، که اینها با این جنگ شما که اونها با شما شروع کرده بودن و باعث تفرقهشون شد و پخ شدن، لعلهم یذکرون. این یذکرون هم باز تو نظام چیه؟ شناختیه. و الا لعلهم یذکرون اینجا معنی نمیداد. باید اینا در حقیقت چی بشن؟ وقتی که با اینا برخورد شدید بکنه تا اینها قلق و غم بشن، تا اینها در حقیقت از بین برن. لعلهم یذکرون نشون میده جنگ جنگ چیه؟ شناختیه. تو اینجا که بله، جنگ شناختی تو صحنه هم اگر یه جنگ ترکیبی واقع شد که هم تو صحنه بود هم تو نظام شناختی بود، ممکنه تو صحنه هم برخورد و مقابله رو بطلبه و بخواد، اما اساسشون جنگ شناختیه که داره محقق میشه. بعد که اینم یه نکته است. حالا بله بله، آیات زیادیه تو اینجا، حالا من بعضیشو نوشتم که اگر فرصت چون نیستش میذاریم انشالله این بحث رو برای جلسه آینده. انشالله آیه خیلی زیباست، یعنی من همینجور که مطالعه میکردم انصافا مبتهج بودم به این که الان شرایط ما رو داره بیان میکنه و اصلا تکلیف ما رو داره آشکار میکنه، انگار اصلا نازل شده برای امروز، که انهو برای اون روز نبوده ها، نه اون روزم بوده ها، ولی که انهو اینقدر امروز مصداقش تام است، انگار برای امروز فقط نازل شده بوده. انشالله خدای سبحان ما رو نسبت به قرآن، ایمانمون و باورمون رو و اون در حقیقت دستورپذیریمون رو، تابعیتمون رو روز به روز انشالله بیشتر قرار بده و باورمون به این معارف بیش از گذشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر یه خورده فرصت هست من تمام میکنم تا بتونیم دو تا درس رو انجام بدیم، و الا خلاصه مجبور میشیم باز همون یه دونه ای بشه. ببخشید خلاصه اگر هنوز فرصت هست و معذرت میخوام ازتون. التماس دعا.